السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله لا سيما بقية الله. أجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا الله رؤيته. قال الله العظيم: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خداوند همه گذشتگان به ویژه شهدا و خاصه شهدای ارجمند این منطقه پربرکت و زیبای شیراز را غریق بهار رحمتش بفرماید. صلواتی ختم کنید. ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد پربرکت حضرت علی اکبر علیه السلام، از خداوند میخوام که روش تعلیم و تربیتی که اولیای اسلام ارائه دادن 100% در این کشور عزیز ایران پیاده بگردد و نسل آینده از نسل گذشته بهتر و با فضل تر تربیت بشود ان شاء الله. مسئله تربیت در اسلام از اهم مسائل است، چون ساخت و ساز انسان است. اما کنی که بشر معجونی از آن می شود و همه خلق و خویش از آنجاها سرچشمه می گیرد و فراهم می شود، 6 مکان است. یکی صلب پدر است، یکی رحم مادر است، یکی محیط منزل که دامن مادر و محوریت مادر است، یکی محیط جامعه است و یکی هم اماکن آموزشی از پیش دبستانی تا دانشگاه. هر چه شما دارید یا از پدرتون زمینش فراهم شده، یا از رحم مادر دارید، یا از دامن مادر دارید، یا در محیط منزل فرا گرفته اید، یا در جامعه، یا در اماکن آموزشیتون. اینجاها سرمایه های درونی شما فراهم شده و چونان گنجی در نهاددون به ودیعت نهاده شده است. پدر فوق العاده اثر داره، مادر به شدت بیشتر در وجود ما سهم جسمی و روانی گذاشته. دامنش نیز ما خیلی استفاده کردیم، از شیر خوردن تا بر محورش چرخیدن. قضایایی که در منزل حوادث اتفاقات افتاده، یکی هم جامعه‌ای که درش حرکت میکنید نقش داره، یکی هم که معلم کلاس. بشری موجودی است که باید تربیت بشه. اگر معلم نبیند، غرایزش هم در مسیر صحیح اعمال نمیشه. بدین معنا که خداوندم اول کسی را که به مدد انسان فرستاده پیغمبر بوده. حضرت آدم پیغمبر خانوادش بود، بعدن هم انبیا اومدن. اگر انبیا نمی آمدن، بشر به موضع فرهنگی که الان قرار دارد نبود. این همه علم بنا و هندسه، وان همه علم نجوم و فلسفه، باید گفتن که وحی انبیاست. عقل ما را سوی بیسو از کجاست؟ کندن گوری که کم تر پیشه بود، کی بشر را در خور اندیشه بود؟ وقتی قابیل حابیل را کشت، برادرش بود، ناراحت شد، نمیخواست پدر و مادر بر جریان واقف باشند، میخواست پنهانش کنه از نظر والدین، نمیدانست چه کند. او را منتقل کرد بر یه درخت تنومند قوی، بردش بالا، لابلای این شاخه های به هم انباشته اون درخت او را پنهان کرد. اومد پایین، گفت دیگه بابا و ننه نمیبینن، ولی وقتی اومد پایین نگاه کرد، دید پیداست. گفت اگر بابا و ننه نگاه نکنن نمیبینن، اگر اومدن دو سر را بالا کردن میبینن. رفت پایینش آورد، گذاشتش پشت یک سنگ درشتی، عقب رفت، گفت دیگه نمیبینن. بعد فکر کرد که بله، اگه اون طرف بیان نمیبینن، اگه این طرف بیان میبینن. گیج شد. خدا در قرآن میفرماید ما کلاغی را فرستادیم که نوکش شیعی بود و با چنگال زمین را گود کرد و اون را پنهان یادش داد. کندن گوری که کمتر پیشه بود، کی بشر را در خور اندیشه بود؟ یه اتفاق در دنیا افتاده، اینا برای ما مجسم و مسلم میکنه. یه دختر بچه 3 ساله‌ای در گوشه ای از جنگل‌های آمازون گم میشه، نمیتونم پیداش کنم. بعد از 17-18 سال پیداش میکنم. یه زن 20 ساله، این معلم ندیده، این تحت تربیت و تعلیم قرار نگرفته. یه فیلم 24 ساعته از این خانم تهیه شده، در معرض دیده. اولا راه رفتن این خانم با دست و پاست، مستوی القامه ای که من و شما راه میریم راه نمیره، حرف نمیتونه بزنه، تمام تشکیلات نطقی سالمه، گوشش سالمه، حلقوم سالمه، ولی نمیتونه حرف بزنه. حرفهاش به صورت جیغه، شبیه حرکت حیوانات غیر درنده‌ای که کنار زندگی میکردن، صدای آبشارهای کوتاه بلند، صدای برخورد تگرگها، بارانها بر شاخه ها و برگه های درختان، صدای وزیدن باد به تندی و کندی، اصلا خنده کردنش، گریه کردنش، خواب رفتنش، اینا که از غرایز بشریست سالم نیست. من این وقتی دیدم به رفیقم گفتم که من یادم آمد از این اشعاری که در کتاب کلاس دوم مخوندیم که گویند مرا چو زاد مادر پستان به دهن گرفتن آموخت، شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. و رأتنی فی ظلمت اللیل حتی ترکت نومها لأجل منامی. شما الان گاهی 10 ساعت ممتدن میخوابید. خیلی موجودی این چنینی که نبودید. این خوابهای کوتا کوتا وصل به هم شده در اثر حرکت پای مادرت که در دامنش قرار داشتی، تا میامدی بیدار بشی میجنبونده در گهواره گهواره را به حرکت می آورد. این خوابه های کوتا کوتا وصل به هم، شما الان 8 ساعت 7 ساعت می خوابید. اگر مادر نبود، اگر معلم نبود، انچنین خوابی که الان داشتید نداشتید. یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخ. دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه حراف رفتن آمو. لبخند نهاد بر لب من چون غنچه گل شکفتن آمو. وقتی که زیر سینه‌اش مشغول شیر خوردن بودیم، خنده ها به صورت باز مادر میریخ رو صورتون، ما هم ذوق می زدیم، شیر می نوشیدیم، یاد گرفتی خنده کردن را. و الا اگر معلمی این چنین نبود خنده می کردی، ولی اگر خنده کنی جان به لب آرد بز کوهی، زش خنده می کردی. الان وقتی که صورتت باز میشه مثل گل شکفته میشه. گاهی پشت سرم می فهمن که صورتت باز شده. این قدر اثر داره. اگر معلم گر تو نبودی دم و دودی نبود، محفل ما گفت و شنودی نبود. معلم آمده ما را تربیت کرده. نقش معلم نقش بسیار اساسی است. این اماکن آموزشی و پرورشی در ساخت و ساز ما خیلی مؤثر هستند. پیغمبران هم نقششون همین بوده. پیغمبران اومدن، خداوند در 2 جای قرآن، شاید به مضامین مختلف، در جاهای بیشتر از 2 جای قرآن هست که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل فی ضلال مبین. اگر پیغمبران نمی آمدن که بشر اینجایی که هست نبود. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فی. بشر در مسیری که می آمد متوقف می شد. پیغمبران بودند که با انفجار یک مسئله جدید و مغز تازه آوردن، محتوای مغزی تازه، بشر را راندن به جلو و رسید تا پیغمبر ما که آنچنان اون حرکت داد که ما الان احساس احتیاج نه به پیغمبر میکنیم نه به کتاب جدید، و روی پای خودمون محکم استوار ایستاده و روی دوزل زاویه بشر داره میره جلو. هر چه جلوتر میره فضا بازتر، بهتر، روشنتر و در مراتب عالی علم قرار میگیره این آدمی زا. اینا به برکت انبیا است. و الا فی ظلال مبین. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. واقعا فضل الهی شامل حال بشر شد که این معلمین اومدن. این اولین دسته گروهی هستند که از ابتدا به همراه بشر آمدن و همراهیش کردن، آوردنش به تکاملش رسوندن که الان حضرت عالی هستید. از همه علومی که انبیای الهی آوردن شما دارید استفاده میکنید. این یک چیز لازمیه. بشر موجود قابل تربیته. این تربیت در اسلام رهبری شده. رفرمهای تربیتی، فرمولهای آموزشی در این دین الا ماشاءالله است که هم از لحاظ تئوری وجود دارد و هم از لحاظ پراتیک و عمل که خود پیغمبر و دیگران دارند و میگن. ببینید یه ردعی را پیغمبر ارائه میده برای تربیت فرزند و نسل جوان به چه موضعی باید قرار بگیره. جوان دورانهای عجیب غریبی را در طی میکنند. نمیدونم حالا اکثر دونم جوانید در یه مرحله های خاصی قرار گرفته که این مرحله ها با رهبری مراشد و اونهایی که بتوانند واقعا دل سوزانه کمکش کنند باید کمکش کنند، مخصوصا در فصل جوان. پیغمبر میگه فرزنددون گاهی بچه هه، فانه امیرک یا سیدک. من با بچه 3 سالم چگونه رفتار بکنم؟ میگه اونطور رفتار بکن که فرض کن او امیر توه. یعنی من با بچم به تصور این که امیر من است و بر من فرماندهی دارد باید رفتار کنم. پیغمبر اینطور میگه و الا موفق نیستید. این اولین مرحله است که پدر مادر مواجه میشن با یک هیکل. این تو رحم نی دیگه، این در صلب بابا نیست، این به شکل انسان در آمده، کودک است. مثلا فرض کنید که بچه در سن 3 سالگی رفته وارد آشپزخونه شده، یه تیغ تیزی برداشته طرف تیغش را گرفته تو دست، مواجه میشید با او که تیغ تیز را اینطور گرفته، دست به این نازکی، اینم فلز به این تیزی، یه ذره فشار بیاره سر تا سر دستش بریده میشه. حالا میخواید این را ازش بگیرید. پیغمبر میفرماید تو را امیر و سید خود تصور کن. یعنی چه؟ یعنی بگی بابا قربونت برم، فداد بشم، من یک تیغ دارم میارم از اون چاقوهایی که ما سمنم میباره که هد توی آشپزخونه، میرم برات میارم عوض میکنیم، میری یک از اون چاقوها رو برمیداری میاری. این هم سنگین تره هم قشنگ تره، قربونت خواهش میکنم به من بده. اون هم فولی چاقو رو میده، اون تیغ رو میگه، مسئله حله. اگر خلاف این باشه خواسته باشی برش حکومت کنی، تا میبینیش میگی دوباره رفته چاقو تیز ورده چی بزنم تو سرت زنم دیاغون، بچه هم عصبی میشه فشار میاره سر تا سر دستش بریده میشه. دیدی موفق نشدی؟ فانه امیرک، تو امیرش نیستی اینجا. خیلی مثال در این باب است، وقتتون گرفته میشه. فقط بگیرید این مطلب را که مراحل برخورد را متوجه بشیم. ما هنوز نمیدونیم چطور با بچه برخورد کنیم. ما الان کودک آزاریم. کودک آزاری داره در بین این مردم واقعا غوغا برپا میکنه. ما داریم میبینیم مشهد که این بچه ها این تو باشون رفتار میکنن. یه ذره ای مخواد نافرمانی کنه میبینی بی مواجه میشه با زدن، بستن، تعرضات لفظی، خشونت های بیجا. این خود در اسلام ما نداریم. ما با کودک اینطور نباید رفتار کنیم. این بنده خدایی که کودک نهاله اینطور کشتش کردید، اینطور رشدش میدید، این که کج بار میاد. به گفتا یکی باغ باشد جهان، کش انسان درخت است و ما باغبان. اگر باغبان شاخ نو پرورد، به بستان بسی خرمی آورد. اینطور شاخ نو پروردن نه، اینطور کشیدن بچه، اینطور حرکت، اینا غلط. خواهش میکنم یک چند دقیقه وقتتون رو همینجا، اینا مسائل تربیتی است، باید فونداسیون و ریشه ریزیش محکم باشه. ما اونجاها داریم اشتباه میکنیم، بچه 17 سالش که میشه با ما کنتاک داره. اون وقتی که احساس میکنه از ضعف کودکی نجات پیدا کرده، سینه رو سپر میکنه. اون وقت احساس میکنه شخصیتی و میخواد ابراز کنه شخصیت، با ما برخورد میکنه. با پدر کنار نمیاد، با مادر کنار نمیاد. اینیه که دارید میبینید صحنه های منزل رو ببینید. نزدیکترین نقطه که اینها با هم فاصله شون کمه منزله. هیچ جدیه کمتر از این فاصله ندارن. ولی حالا ببینید چطور جرقه ایجاد میشه، چطور نمیتونیم کنار بیایم با این نسل. مال اینه که از اول بچگی این کار کردیم. اسلام یه عنوانی دارد، شما همه مردم فهمیده هستید، که الان مربیان بزرگ بشر که خودشون را از انبیا کمتر نمیدانند، در غرب، در امریکا، در کانادا، در اروپا، شمشیر ادعاشون بالا عرب داره فرود میاد و دنیا هم قبولشون داره. خیلی هم از اونها رو شما میشناختید، میشناسید. حالا هم گنده تراش اومدن، کتاب های قطور دقیق در راجب تربیت دارن. بعضی عناوینی که این دین عزیز داره ندارن اینا. ما یه چیزی داریم به نام تسبی، یعنی با بچه چگونه رفتار کنیم، با کودک چگونه رفتار کنیم. میگه بابا، ننه، عمو، تسبی کنه. تسبی یعنی خود را به بچه زدن. یعنی من با این سن و سال و امامم که به عرش مخوره و ریشم که به فرش مخوره، نوام میاد 4 ساله تو خونه میشینه میگه بابا جونی، آقا جون، بیا ترتره بازی کنی. من باید بشینم پا ما پهن زرم منه ترتره بازی کنی. خب خیلی عجیبه. این متن دینه، این متن دین اسلام. به این روایت توجه کنید. من اگر به صحتش یقین نداشتم روم نمیشد بگم. امیرالمومنین گاهی تشریف میاد خونه، وارد خونه که میشد دستش مزاش زمین دمر میشد. به حسن و حسین میگفت ارکبا علی، دو پشت سوارم بشه. اینا میپریدن رو بابا. بعد میگفت سوار شدید؟ میگم گفتن بله. میگفت حالا پا بزنید بغلم، بگید هل هل، منم میرم. نام میگفتن هل هل، آقا میرم. دور میزد تو اتاق، یه جایی که نرم بود خودش را کج میکرد، اینا میفتیدن و نام میکردن قهره خسته منده کردن. اینا بهش میگن تسبی. ممکنه حضرت عالی شخصیتتون اجازه نده این کارا بکنید. امیرالمومنین اینطور بوده. حالا اگر شما نظامی هستید و قیام کنید، منزل پادگان نظامیه، این دیگه ما وارد نیستیم. پادگان نظامیه خونه و شما هم وارد میشید، افسر نگهبان هم خانم هستن و سوت هم میکشن و بچه همه بیشینن و این که خونه نی، این لونه. خونه اینطوره، خونه خونه امیرالمومنینه. تو بابایی که داری وارد میشی، نوع حرکاتتون رو کنترل کنید. شب میلاد حضرت علی اکبر یعنی همین که یاد بگیرید. علی اکبر خو میخوام تربیت کنه. علی اکبر این تو تربیت میشه. خود پیغمبر با این اشتغالی که داشت، گاهی پشتش را میداد به دیوار، پاش را مایل میکرد به حسین یا حسن، میگفت که مثلا به امام حسین میگفت بیا روی پای من، پشت پا یا بذار روی پا، ور میداد پارا طور حرکت میداد، خوشش میامد امام حسین. بعد میگفت این دوتا انگوشت منو بگیر، حالا پا بزن بیا بالا، با ریتم بالاش میکشید، یعنی با تون ریتمی. اینه میگفت بیا بالا و براش مخون میگفت حزقه حزقه ترقه این بقه ترقه این بقه ترقه. من پا میزن میابد رو سینه پیغمبر قرار میگرفت، آقا دستاشو میکشید میپرید بغلش میگرفت میداختش بالا میگرفتی. این بهش میگن تسبی. چقدر ما با بچه‌مون این حاضر وقت نداریم، ما که حوصله که نداریم بازی کردن. ببینید اینا رفتار پیغمبر، اینا دین دونه، اینا باید بدونید. شما یه وقتی پیغمبر بالای منبر بودن سخنرانی میکردن، مردم رو ارشاد میکردن، امام حسین 3 ساله بود وارد مسجد شد، در صف نعال اونجایی که کفش در میکنه عربا، پاش گیر کرد خورد زمین گریه افتید. پیغمبر فوری کلامش قطع، منبر را ترک، به سرعت خودش را رسوند دم در، امام حسین را برداشت، اشکای چشش پاک کرد، بوسیدش، بوئیدش، خاک دامنش زدود، بغلش کرد، اومد بالای منبر، سخنش ادامه داد، کنارش هم را امام حسین نشون. فردای آن روز یک یهودی پیغمبر را در کوچه بازار دید، گفت معمولا چیزایی از شما برای ما نقل میکنن که میبینیم بی شباهت به انبیای سلف نیست، ولی امروز سبتلا یه شایعه ای هست تو بازار که این پیغمبری این کارا نمو کرده. گفتن چه کاری؟ گفت شایعه شده که شما بالای منبر مردم رو ارشاد میکردی و نوه اون که 3 سالشه وارد شده خورده زمین، تو منبر رو ترک کردی، سخن رو قطع کردی. راسته؟ گفت بله، این دین من، این دین من اینه. وقت اولادونا اکبادونا، بچه های ما پاره های جگر ما هستن. وقتی این بچه افتید خیال کردم دلم کنده شد، نتونستم لحظه ای بر سر جای خود بشنم و این صحنه رو ببینم. این دین منه مردم، این دین دونه. لاقد دین دونه بشناسید. بدونید چه سرمایه عظیمی ما داریم، گنج در آستین کیسه تویی داریم، به هم انباشته تو کتابا. بازم با من همراهی کنید. یک حکمی در اسلام هست، فرموله که به پیش نماز ابلاغ میشه که شما وقتی میخوای پیش نمازی کنی چطور نماز بخونی. میگه حال از ضعف از مأمومین را رعایت کن. مأمون یعنی اون کسی که پشت سر امام داره نماز میخونه، مأموم. از ضعف یعنی ضعیف ترین. 500 نفر پشت سر تو دارن نماز میخونن، 2 تا پیرمردن، حال این پیرمرد را رعایت کن. هم بلند شدن هم نشستن، هم طول دادن هم کوتاه کردن، حال اینا یه طوری باشه که اینا به رنج اندر نشن. این دستور اسلامه، و مسئله ای است که میگن و باید ملا اینا رعایت کنه. امیرالمومنین در حکمی که برای مالک اشتر نخعی می نویسد، یکیش اینه که مالکا وقتی با مردم مصر میخوای نماز بخوانی حال از افشون رعایت کن که اینا به رنج نیفتن. و استدلال میکنه به گفته پیغمبر، من وزیدت و سألت عن رسول الله هین و جهنی الی یمن، وقتی که پیغمبر میخواست مرا گسیل بداره به یمن، پرسیدم آقا چطور با مردم نماز بگذارم؟ فرمود صل بهم که صلات اضعفهم و کن بالمؤمنین رؤوف. اضعف از مؤمنین حالش رعایت کن، نماز اونطور بخون و با مؤمنین رؤوف و مهربان باش. این حکمه. حالا ببینید اولین کسی هم که احکام اسلام را رعایت میکنه خود پیغمبره. در یک نماز سجده آخر را طول داد. بعد از اینکه نماز تمام شد یه نفر گفت یا رسول الله در سجده آخر وحی بردون نازل شد؟ گفت نه. گفت طول دادید؟ گفت بله. وقتی بر موضع سجده سر نهادم، پسرم اومد پشتم سوار شد، یا امام حسن یا امام حسین. دیدم میگه سر بردارم این بچه پرت میشه، به گریه میفته. یکی دو سه بار تکرار کردم، این بچه خودش بلند شد رب، منم سر بلند کردم. از بچه اگر افتاده نمیتونستم عذر خواهی کنم، از شما عذر خواهی میکنم که سجده طول داد. این دین شماست. یه روایت دیگه گوش کنید، اینا میره تو جون دون میشینه و این نورانیتی که این دین داره شما را فرا میگیره، مغزتون رو روشن میکنه. پیغمبر البته میدونید که در نماز باید مستحباتم را رعایت بکنیم که زیبایی نماز به هم نخوره. این تون دوتون پشت سر نه، میگه تو معنینه و زیبا و قشنگ شدن نماز. پیغمبر در یک نماز چار رکعتی که میخوندن رکعت آخر به حد اقل واجب قناعت کردن، سبحان الله الله اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده سمیع الله لمن حمده، نگفتن سبحان الله الله اکبر سبحان الله الله اکبر سبحان الله الله اکبر نماز رو سر. یکی اومد گفت آقا من امروز خیلی از شما تعجب کردم، چرا رکعت آخر را تند خوندید که ما اصلا نمیرسیدیم؟ حضرت فرمود من از شما تعجب میکنم، اما تسمعو صیحت السبی، شما این بچه‌ای که همراه مادرش اومده بود برای نماز صدای گریهش نشنید؟ نماز چهار رکعتی طولانی شد، بچه به گریه افتاد. من زود نماز را تمام کردم که این مادر بره بچه را نجات بده از گریه. چی میگید شما نسبت به این حرف؟ این تو علی اکبر سازی داره میکنه. از جمله وظایف برای تربیت اینه دوران کودکی بچه سالم باشه. این به قول مهندسین فونداسیون عمارت وجود اینه، اگه فونداسیونش خراب باشه سوس باشه نمیشه عمارت روش بسازن. بسیاری از این گرفتاری هایی که در نوجوانی شما میبینید در افراد مالی است که اونجا خطا بوده، اونجا اشتباه داریم میکنیم. ما خشن برخورد کردیم، سفت و زمخت برخورد کردیم، نتیجه شده حالا اینجا. اینا بهش میگن رفلکس های اعمال گذشته، عکس العمل هایی که به وجود میاد. ببینید علی اکبری که امشب گرد آمدید و به شادی نشسته اید و به نشاط میبینم چهره دون را. بچه بود، آقا فرستادش پیش ملا مدرسه. وقتی نزدیک ظهر شد، امام حسین قدم میزد در خونه که کی برمیگرده این بچه. مثل شبه استقبال، روز اول اومد، تا اومد بابا را دید که منتظر شب، پرید تو بغل امام حسین. آقا بوسیدش، بویدش، من که باش صحبت کردم، گفت امروز کدوم طرف معلم نشسته بودی؟ طرف دست راستش بودی؟ جلو روش بودی؟ طرف دست چپش بودی؟ نا بیان کرد. گفت خب چی یاد گرفتی؟ در حمد یک کلمه زبونش علی اکبر نمیگشت، کوچولو بود. گفت آجون اون کلمه ای که زبونم نمیگشت تمرینم داد. حالا اینه، مثلا اهدنا الصراط المستقیم، پرید بوسیدش. گفت فردا که میری سلام منو به معلمت برسون و بگو زور بیاد نهار خونه ما. ببینید برخورد با معلم، روز معلم هم بوده، بری روزا روز معلم بود. این قشر همون چه که رهبری معظم بیان فرمودن. ببینید این قشر یک قشر فائقه، برای که معلمه، معلم خط انبیاست، خط انبیاست. معلم باید محترم باشه، معزز باشه، مکرم باشه، پشت سرش یک کلمه تعرضی مخصوصا در مقابل شاگردش بیان نشه، برای اینکه ابهت و سولت و سطوت این عنصر ارزنده ای که منبع پخش است و اینه که داره هدایت میکنه و سخنانش همیشه نقش وحی منزل داره و در جون بچه میشینه نیفته. ببینید، ببینید امام حسین چی میگه؟ میگه شما فردا دعوتش بکن برای نهار. از پشتم ابوالفضل رو میفرسته، میگه برادر از این معلم دعوت کن برای نهار. رجال بنی هاشم هم رو دعوت. میگه چطور شده؟ به احترام یک معلم، برای این که یاد بده ما معلمی طور وانگهی رو این بچه تأثیر میکنه. شما میدونید علی اکبر اون روز چطور به سرعت بیشتر رفت تا به معلمش برسد و سلام کند و گفت آقام سلام بدون رسونده و گفتن امروز رو دعوت خونه ما هستید. همراه معلم اومده، رجال بنی هاشم هم اومدن، نماز خوندن، سفره پهن شده، سر سفره گوش میدید، سر سفره به ابوالفضل گفت یا اخی حشافاه و درن، یعنی ای برادر ابوالفضل اندازه فضای دهان این معلم دانه های قیمتی بهش تقدیم کن. و بعدن سه قطعه پارچه گذاشت رو هم، خودش اومد دم در وایساد. وقتی که داشت معلم میرفت جلو برد، گفت که این اجر تو نیست، اجرک علی الله، این ارج توه نه اجر تو. ارج تو یعنی این چنین تواضع و اکرام به خرج دادن، من بدین وسیله خواستم اکرامت کنم، این ارجمندی توه. نه اجر تو، اجرو که الله یأخذ ثواب الانبیا. نوع ثوابی که میدن به شما نوعیه که به انبیا میدن، ما نمیتونیم بدیم، خدا میده. ولی من این اندازه خواستم به شما اکرام و اعزال کنم. اعزاز بفرمایید. این تو این علی اکبر تربیت کردم، میوه هم خودش چی؟ شما میدونید که علی اکبر اولین فرزند امام حسین، اولین فرزند علی اکبره. البته علی اوسط امام زین العابدین، علی اصغر عبدالله رضی است که در بغل آقا کشته شد در کربلا. خیلی علاقمند بود. اولا از لحاظ جسمی جناب علی اکبر سلام الله علیه اشبه ناز بود خلقن و خلقن به رسول الله، که خود امام حسین هم فرمود هر وقت ما میخواستیم چهره پیغمبر نگاه کنیم بعد از رسول الله، به چهره علی اکبر که نگاه میکنیم یه دونه چهره پیغمبر میاد. نقش عجیبی ببینید وقتی تربیت بشه یه جوان اینه، و از اونجا هم شروع بشه که باید شروع کنیم. میدونید که علی اکبر از لحاظ شخصیتی باز استدعای حوصله به خرج دادن دارم، یه قضیه ای براتون نقل کنم. ببینید علی اکبر چقدر بزرگه، بی خود نه اگه وقت صرفش کنید صرف میکنه، اگه پاچالداری و بازاری هم خواسته باشیم صرف میکنه که بیم این مجالس صرف میکنه. میدونید که پیغمبر در اون خطبه ای که خطبه غرائی که نزدیک ماه رمضان خوندن، و ما بارها برای شما میخونیم، این روزا هم شروع میشه دیگه به این آیون قد اقبل علیکم شهر الله، حضرت امیرالمومنین یه سوالی از پیغمبر کردن که آقا جوابشون دادن. بعد از جواب هم گفتن که یا علی شما هم در ماه رمضان زندگیت پایان میپذیرد. چون نفتی که وقت اول وقتی که گفتن امیرالمومنین چه جواب دادن؟ گفتن کدوم رمزون؟ اگه ما بوده ما گفتم یا رسول الله کدوم رمزون؟ اول آقا نه اینطور نگفتن. حضرت ابوالحسن علیه السلام گفتن که یا رسول الله افی سلامت من دینی؟ این جمله رو خوب دقت کنید. گفتن نگفت کی کدوم رمزون؟ گفت وقتی که مرگ به من اصابت می کند آیا از لحاظ دینی سالمم؟ گفت سالم. گفت الحمدلله و السلام علی یوم ولد و یوم اموت و یوم ابعث حی. سلامتی هنگام مرگ. حالا امر من بید، امام حسین در مسیر کربلا که می رفتن حضرت علی اکبر همیشه جنب آقا حرکت میکرد که اگر آقاشون یک کاری دارن دستوری دارن بگه فوری انجام بدن. همینطوری که کنار بابا داشتن میرفتن نزدیک کربلا که امام حسین رستن، سرشون رو گذاشتن روی قرپوش زین، گذاشتن روی قرپوش زین. یک زمانی گذشت سر برداشتن گفتن انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر گفت بابا بوی مرگ به مشامدون رسید که استرجاع فرمودید؟ گفتن بله. من در این حال که بودم دم یه منادی داره ندا میده کتب الله علیهم القتل و برزو الی مزاجعهم، خداوند درباره این قافله مرگ نوشته و اینها مقصدشون مقتلشونه. جایی که دارن میرن به مزجع یعنی جای کشته شدن نزدیک میشن. بلا فاصله علی اکبر گفت اولسنا مع الحق. حالا ببینید علی ابن ابی طالب، اینجا علی اکبر، اونجا به پیغمبر، اینجا به امام حسین. تا گفت که اینا دارن به مقتل میرن، گفت اولسنا مع الحق. گفت آقا مگه این راه راه خدا نیست که داریم میریم؟ گفت چرا بابا جون، راه خداه. گفت الحمدلله زمانی مرگ من به من میرسد که من در راه خدا دارم قدم میزنم. شونه را گذاشت به شونه علی ابن ابی طالب. ببینید چه شخصیتیه. علی اکبر را فقط در کربلا نبینید، در عرش فرهنگ نگاه کنید چقدر بزرگ این مرد. اولسنا مع الحق، الحمدلله، این کلامایی که امیرالمومنین گفت. تا گفت خبر مرگ داد، گفت الحمدلله که سالمم. اینجا هم عیناً همینطور میگه. و تا آخرین لحظه همراه باباش قدم به قدم باعث آرامش و امنیت خاطر ابی عبدالله الحسین و خوب انجام وظیفه کرد. این مال این بود که خوب تربیت شد. اینه مؤمن به امام حسینه. عینن اسماعیل که باباش بهش گفت بعد از 3 مرتبه خواب دیدن، بیا اینجا بابا، اومد گفت خدا به من دستور داده که شما را ذبح کنم، بکشمه. حالا او خواب دیده، به من چه؟ ولی گفت خدا به من گفته تو را ذبح. به مجردی که حضرت ابراهیم گفت که خدا به من دستور داده تو را بکشم، گفت یا اب تفعل ما تعمر ستجدنی انشاء الله من الصواب. گفت پس چرا معطلی؟ چرا معطلی بابا؟ تسلیم. عجب. چرا؟ برای اینکه مؤمنه، مؤمنه علی اکبر، مؤمنه به باباش. این نهال را درست کش کردن، درست پرورش دادن، میوهشون هم خودش نوش جون کرد. این قضیه باشه شرح این هجران و این خون جگر. این زمان بگذار تا وقت دیگر. پیش روی دگران صورت بر دیوار، در بین شهدا یه امتیازایی داره در پیش رویت دگران صورت بر دیوار، نچنین صورت و معنا که تو داری داره، تا گل روی تو دیدم همه گل ها خاروان، تا گل روی تو دیدم همه گل ها خاروان، تا تو را یار گرفتم همه یار اغیارم. اللهم بعزته وبعزة أبي أيد الإسلام وأهله واخذل الكوف وأهله أيدهما الدين علماء الدين مراجعنا العظام ولا سیما آیت الله خامنه ای. روح امام و شهدا را شاد کن، نسل جوان ما را از این اعتیادهای خطرناک و این بی افتی ها محافظت بفرما، به آنها ذوق و شوق نماز خوندن مرتب عنایت بفرما، شرکت در نماز جمعه و جماعت، ادای احترام نسبت به پدر و مادر، درس خوندن، کار کردن بهشون عنایت بفرما.